أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأنوارا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على انظارهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد اجيبت دعوتهما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. موسى الكريم سلام الله عليه بعد از ارائه آيات بين ومعجزات روشن واتمام حجت دید یه گروه کمی از جوانها ایمان، البته بعدها مؤمنان بیشتر شد. به اونها فرمود اکنون آغاز مبارزه است، برای اینکه او که شما رو رها نمی کند که در مبارزه هم ایمان و توکل و تسلیم در برابر امر خدا لازم است. اگر به خدا مؤمنی توکل کنی و اگر چونچه مستسلمید، منقادید، سلمید، این توکلتون رو حفظ. اینام عرض کردن ما فقط بر خدا متوکلیم و به غیر خدا هم تکیه نمی کنیم. لیکن مستحضرید معنای توکل کردن این نیست که انسان بگوید خدا یا من کارها را به تو واگذار کنم و هیچ احساس مسئولیت نکنم. در هر لحظه باید بین خوف و رجا باشد. انسان تا زنده است در معرض خطر است، لذا هرگز با توکل مشکلات بعدی حل نمی شود. این که می گوییم به ما دستور داد تا به این که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا همین است. اونا که گفتن ربنا الله و توکل کردن باید لحظه به لحظه مستقیم باشد، مواظب باشد. خب لحظه به لحظه خطر هم انسان را تهدید میکند، لحظه به لحظه باید از ذات اقدس اله مدد طلب میکند. این که ما مرتب در نمازها میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اون چرا که تا حال متوجه نشدیم خدایا هدایت کن متوجه بشیم، اون چرا که متوجه شدیم به توفیق عمل به اون را پیدا نکردیم خدایا توفیق بده عمل بکنیم، اون چرا متوجه شدیم و عمل میکنیم خدایا توفیق بده اون راه را ادامه بدیم. این اهدنا گاهی معنی علمناس، گاهی معنی فقهناس، گاهی معنی عدمناس به مانند. پیروان موسی کریم سلام الله علیه عرض کردن خدای ما ایمان آوردیم، توکل کردیم، اما دو تا خطر ما را تهدید میکنه. یه خطر معنوی، یه خطر مادی، یه خطر مربوط به دین، یه خطر مربوط به دنیا. خطری که مربوط به دین است آن است که ممکن است ما در اثر شبهه، ضعف فکری، تجندیشی، شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی مورد فتنه کافران قرار بگیریم و معاذ الله دست از این دین برداریم. کی تضمین می کند انسانی که مؤمن است تا آخر عمر مؤمنن بموند؟ اگر یک گروهی شبهه پذیر شدن اینا فتنه کافران هم. یک گروهی ساده لوح شدن اینا فتنه کافران هم. فتنه یعنی چی؟ یعنی مورد آزمون کافران هم. کافران نسبت به اینها مغرور میشن، رو اینا کار میکنن، با شستشوی مغزی اینا رو دوباره مرتد میکنن. این خطر همیشه بود و هست. اینا در جوار موسی کریم به ذات اقدسه و عرض کردن خدایا این خطر ما تهدید میکنه. ما هم بیم باش تازه مسلمان شد، از شبهات این هم که بیخبری. خیلی هستن که در دربار فرعون تردید کردن یا گفتن به اینکه ما میراث فرهنگی را، آثار فرهنگی را، اینا را باید حفظ بکنیم، یا اگر چنون چه بت‌پرستی بد بود، خدا که قادر هست چرا جلوش طهار نگرفته بود. از این شبهاتی که قرآن کریم تک تک این شبهات را نقل میکند و رد میکند. عوام از بت‌پرست یه جور حرف میزنند که نابجدن آبا علال امه، اون محققانشون، پژوهشگرانشون که بالاخره میخوان این رو نگه بدارن، این فکر باطل را یه جور استدلال بکنن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، خلط بین اراده تکوین و تشریع دارن. تک تک این شبهات را، چه اونها که مال عوام از وثنیین است، چه اونها که محققین از وثنیین است، همه را نقل میکنند ابطال. الان شما ببینید خدا را کرده چهار تا جوان در معرض آفت و آسیب هست. اینا فتنه روشنفکران بیدین هست. فتنه یعنی چی؟ یعنی اینا جوان هست، آماده پذیرش هست، اون مایه علمی را ندارن، گرفتار ضعف علمی هست، شبه هم یه ویروس هست. اینا هم که در معرض اونها هستن، تو چنگ اینا هستن، مغرور میشن، میگن ما اینا رو از پادر میاریم. این جوان ها میشون فتنتون للکافری، فتنتون للظالمی. پیروان موسی کریم عرض کردن خدا یا دو تا خطر ما را تهدید میکنن، یه اینکه ما با تو اینا رو ما کار بکنم، ما تازه مسلمان شدیم، از شبهات اونها و از دسیسه اونها که خبری نداریم، اونا مغرور بشن، ما مورد فتنه و آزمون اونها قرار بگیریم، ما رو منحرف بکنن، به کجاها ببرن، تو ما رو حفظ بکن. این یکی. این مال اون محققان و درباریان تحصیل کرده فرعون. اما درباره اون نیروهای جلاد فرعون، خود فرعون و نیروی جلاد که کارشون یزومون هم سوال عذاب بود، یوزب بهون ابنا اهم بود، یستحیون سب. نسبت به اینها عرض کردم و نجیر آمر قوم الظالمین ایل کافرین، هم ما را از اینهایی که یسومون هم سوء العذاب دارن از اینها نجات بده، هم ما را از اون شبه افکنها برهان. این دو تا خطر ما را تهدید میکنند و خدای ما را از این دو خطر نجات بده. دعاها هم مجاب شد. گروهی که اهل این دعا نبودن به دام اون ویروس سامری افتادن. خب تو نوبت های قبل برستون رسید، نه خدا نه تنها بالاتر از خدا فرض ندارد، مثل خدا هم فرض ندارد، لیسه کم اسنی شی. گاو هم که معروف به بلادت است، میگن این ابلدو منت بقر، ابلدو منت فور. گاو که معروف به بلادت و کودنی است، گوساله که از او بدتر است، بدتر از هر دو اون سرامی که گوساله است. چون گوساله‌ای که سامیر در آورد که سرامیک دستی بود، این طور نبود که واقعا یک حیوانی باشه، یه حیات داشته باشه. این نکته هم که از کلمه استفاده شده است که فرمود اخرج لهم اجلا جسدا له خوار، نه اجلا له خوار، نه که واقعا گوساله بود، زنده بود، حیاتی داشت، به صورت گوساله تعبیه کرده چیزی را در او که بانکی داشت به صدایی برمی آورد. خب حالا اون گوساله زنده چی میفهمه که این گوساله سرامیک دستی فهمه؟ نازلترین و پسترین چیز را به جای بالاترین چیز جهان هستی قرار دادن، گفتن هازا اله کن و اله موسا، ادی هم قبول کردن. خب این شده فتنه، یعنی اون کسی که قدرت مقاومت ندارد چهار تا خلاف را به صورت ثواب تلقینش بکنن، چهار تا شبه را در ذهن او القا بکنن، این بر میگردن. در یه روایت نورانی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود هر جایی میخواهی بری، حالا یا شهر یا ده، اول تحقیق کن ببین یه عالم متدین دینی در اونجا وجود دارد یا نه، اگر ندارد اون ده نرو، اون شهر نده، اونجا اقامت نکن، برای اینکه بالاخره افراد ممکن است شبهه ها رو منحرف بکنند یا طرزی شبهه ها کنند که شما نتونید جواب بدید. اول به فکر باشید اونجا کتابخونه داره، محقق داره، بعد اینا هم عرض کردن خدایا لا تجعلنا فتنتن للقوم الظالمین. یه دعاییست که پیروان حضرت خلیل سلام الله علیه این دعا را دارن، مؤمنان بون حضرت این دعا را دارن، مقتدیان بون حضرت این دعا را دارن. در سوره مبارکه ممتحنا آیه 4 است که قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه اذ قال لقومهم انا براء منکم. بعد گفتن ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. خدایا بالاخره مایه علمی ما بده قبل از اینکه اون مایه علمی رو ما پیدا کنیم، مبادا ما گرفتار چهار تا شبهه بشیم و اوضاع برگرده. الان شما میبینید بعضیا هم متاسفانه بالاخره بی ارتباط به همین حوزه ها نبودن، اما یک کسی که شبهه زده است یتبعون ما تشابه علیه گرفتار اونن، و اما الذین یقولون بهم زیغون و یتبعون ما تشابه من ابتغاء تعبیده و یعلم تعبیده الا الله و راسخون علم که این علیه السلام اینم بده. میبینید حالا به عنوان شبهه چجوری این متشابهات جمع‌بندی میشه و علیه اسلام و قاعده اسلامی و فقه اسلامی حرف منتشر میشه. غالب شما ها بالاخره یا شهرنامه را درس گفتید یا بالاخره بحث کردید، مکاسب یا درس گفتید یا بحث کردید، میدونید تو مسئله غیبت، مسئله تهمت، مسئله افترا، مسئله مسخره اینا جزء محرمات است. در غالب این موارد این فرق هم مطرح است که آیا غیبت فلان کسی که موافق دین ما نیست، مثلا یهودی است یا مسیحی است، جایز است یا نه؟ آیا غیبت مسیحی جایز یا نه؟ آیا تهمت مسیحی جایز یا نه؟ آیا افترا جایز یا نه؟ این در قالب این فروعات هست. بعضی میگن عمومات به اطلاقات منصرف است به مؤمن، چون در حقیقت نمیشه غیبت مؤمن را کرد، بنابراین غیبت اونها جایز است، تهمت اونها جایز است. این تو این بحث های فقهی هست که تو مکاسب که تو سلامت نیست. خب یک کسی ها رو ممکن خدا را کرده مهمم هم باشه اینا رو جمع‌بندی بکنه بعد بگه فقه قضایی این به درد گذشته میخوره، الان فقه های ما باید تجدید نظر بکنن. من که مسئله حقوق بشر هست، فقهی که نتواند آبروی همه شهروندان رو حفظ بکند این چه فقهیه؟ اون اسلامی که نتواند آبروی همه شهروندان حفظ بکند، خب چطور غیبت کردن و آبروریزی یک شهروند غیر مسلمان جایز است و فقط مسلمان ها اصلا محترمند؟ این معلوم میشه معاذ الله حالا یا اصلش رو اشکال بره یا فهم فقه ها رو اشکال بره. این نشانه اون شبه زدگی است. غافل از این که تو همون شهر دمعه این حرف هست، تو مکاسب این حرف هست، تو همه کتاب های فقهی اون حرف هست. اینو خوب گوش بدید چون درد روزه. حالا معلوم بشه که چرا بچه های جوان ایمان آورده بنی اسرائیلی نعا کردن، تضرع کردن که خدایا ما را از این شبه ها نجات بده. اون دریافت نجات از ظلم ظالمان یه حساب دیگر است. اون خب همه می فهمن که ظالم وقتی داره ظلم میکنه انسان به خدا پناه بره از شر او در آن باشه، اما خودش مبادا یه مقاله رو بخونه، یه کتاب بخونه، یه روزنامه رو بخونه، زیر رو بشه چات شبهه. شبهه رو آدم تا نتونه حل بکنه او آدم منحل میکنه. شبهه نظیر سر و سرطان نیست که آدم 5-6 سال با او دوام بیاره. شبهه مثل سکته است، آنیست، ولو آدم با کار نداشته باشد او آدم منحل بکنه. یه وقتی بینه یه مدت بعدی بروز میکنه، سر از جاری در بره، سا خدا نکرده کار دیگه میکنه، یه حرف دیگه میزنه. شبهه مثل سکته مغزی یا سکته قلبی است که تأثیرش آنی است. حالا ظهورش بعد دو سال یا سه سال است. شبهه مثل سرطان و سرینان است که بعد چند سال اثر بکنه، اثرش آنی است. حالا شخص ممکنه کتمان بکنه، فعلا نگه، مثل کافران و منافقانی که نمیگن. خب تو تمام کتاب های فقهی هست این دو تا مطلب را، دو تا مسئله را شما مراجعه فرمایید. یه مسئله این است که حالا کسی معاذالله حرمتی برای پیغمبر ما قائل نیست، این همه معجزات و وجود باره که پیغمبر آورد، مشتون باره که است امیر را در حضور هزارها نفر بلند کرد گفت این علی جانشین منه، برای هم ثابت شده که پیغمبر در قدیم چی فرمود، نه آبروی برای پیغمبر قائله، نه آبروی برای حضرت امیر قائله، نه اهل ولایت است، نه اهل امامت است. حالا بر ما چرا واجب باشه که آبروی حفظ بکنیم؟ حالا ما دو نفر اینجا نشستیم، هیچ کم تو خونه ما نیست، ما دو بدو هم حرف میزنیم، چرا حالا ما باید آبروی رو حفظ بکنیم؟ اون که آبروی پیغمبر ما، امام ما رو حفظ نمیکنه که. غیبت کردن، دو نفر در اتاق خودشون نشستن غیر از خدا با احدی با خبر نیست، اگر درباره مسلمان و مؤمن محترمی در سخن میگوین، حفظ آبروی اون در همین فضا هم واجب، هیچ کم نیست مگر خدا، خیلی واجب. حالا یک کسی که دین ما رو قبول نداره، آبروی برای پیغمبر امام ما قابل نیست، آبروی برای نظام ما قابل نیست، حالا برای ما واجب باشه تو اتاق آبروی رو حفظ بکنیم؟ این واجب نیست. این یه مسئله. اگر فقها فرمودن به اینکه غیبت غیر مؤمن جایز است، اینجا رو مسئله دیگه، ظلم آیا جایز است یا نه؟ که وقتی شما میخواید به جامعه منتقل کنید، به حقوق بشر منتقل کنید، به ظلم برسید، ظلم رو نسبت به کافر حربی هم حرامه، این رو همه فقها گفتن. ظلم نسبت به سگ هم حرامه، نسبت به مار و عقرب هم حرامه. حالا کسی رفته باغ وحش، مگر میتونه به این مار سمی ظلم بکنه؟ اگر جایی اختر آبرو، جایی سلب حیثیت است، جایی ظلم صادق است، جایی تعدی صادق است، جایی مسلوب الحیثیه کردن صادق است، بالاخره ظلم است، همه گفتن حرامه. دیگه یک فقیه دو فقیه که نگفتن. شما از همه فقها، از همه مراجع دامت برکاتم سوال بکنید که ما رفتیم تا واقع وحش، آیا میتونیم به این مار ظلم بکنیم یا نه؟ همه میگن حرامه. یه سگ اونجا دیدیم، گرگ اونجا دیدیم، این دین عدل است. پس دو تا مسئله است، دو نفر در اتاقشو میشستن، سالت شرم الله هست، اینا در برای یکیسی حرف میزنن، حالا برای اینا واجب است آبروی اون شخصی که قبول نداره اصل جریان قدیر را، با که همه مسئله برش حل شده است، حالا برای امام ما، پیغمبر ما، نظام ما و شهدای ما هیچ آبروی قائل نیست، حرمت قائل نیست، بر ما واجب باشد که پشت رو حرف نزنیم؟ اما اگر به جامعه منتقل میشه، یه چیزی رو میخوام در فضای باز بگوییم، در روزنامه ها بنویسیم، در جامعه بگوییم، منتشر بکنیم که از او عنوان ظلم انتظام میشه، خب حرام دیگه. بنابراین همه شهروندان از عدل ما باید استفاده کنن، با نسبت به همه باید عادل باشیم، نسبت به واقع وحش باید عادل باشیم. این دینه، این دین نوره. وقتی کسی بیاد این دو تا مسئله رو با هم خلط بکنه، یکی رو بذاره کنار، یه فرق خون بین الله و رسولی باشه، نؤمن رو به بعض باشه، نکفر رو به بعض باشه، بعد بگه این فقه مال طالب اثرش گذشته است، با فقه ای رو گفته، او رو هم گفته دیگه، این اینجا گفته، او رو اینجا گفته. الان اینکه به برکت نظام اسلامی همین اقلیت ها مثل دیگران از حقوق خوب برخوردارن، این رو عدل اسلامی است دیگه. مگه میشه به یک کلمی ظلم کرد؟ مگه میشه مسیح ظلم کرد؟ مگه میشه به یک کمونیست مستعمر ظلم کرد؟ الان این چریک های فدایی خلق، اون اکثریت رو کافرن دیگه، کسی کاری بونه ندارد که همه حقوقی که شیعه ها و مسلمان داره اونم داره، با این که صریحا میگن کافرن، خدا رو قبول ندارن، نه اون اقلیتی که فرمان مسلحه رو دارن، اون اکثریتشون خب کافرن، نه خدا رو قبول دارن، نه قیامت رو قبول دارن، ولی از عدل اسلامی دارن استفاده میکنن. این میشه حقوق بشر. اگر کسی خدا اینا کرده شبه زده باشه، فتنه زده باشه، اما الذین فی قلوب زیغون فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه است، به دنبال اون میده دیگه، نمیره همسایه این حب یا حکم دیگه هم هست. غرض این است که اونا فهمیدن که در معرض خطرن به ذات اقدس اله، عرض کردن ربنا لا تجعلنا فتنتن للکافرین للظالمین مانندون، چه این که پیروان است خلیل حق برابر آیه 5 سوره مایکه ممتحنه از سابق و لاحق اینا عرض کردن ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفروا، این دعاییست که همه ما در همه حالات با داشته باشیم. اما اون دعای دومشون خب چیز روشنیست، که عرض کردم و نجینا من القوم الظالمین، از همین کافرین و ظالمین، قوم کافرین که فرعون و درباریان فرعون بودن که عذاب میکردن، یه نجات است. اون لا تجعل فی الارض خلیفه
فرمودید،
یعنی راضی به حکمت
نظری،
یعنی
ما به
قید از ظالمین این شکر رو، نه از ظلم هم، این شرکت ظلم اونجا میگیره. گاهی ممکنه دستیس های عملی بکنن، گاهی ممکنه دستیس های نظری بکنن، اون هم شرک هم که لا تشرک بالله این شرکت ظلم عظیم، اون بخش نظری برمیگرده دیگه. قرار این است که یک کسی رو ممکن با مسائل سیاسی فریب بدن، یکی رو مسائل نظری فریب بدن، یکی رو مسائل عملی فریب بدن، یکی رو مسائل اخلاقی فریب بدن. اگر یک کسی در معرض آزمون قرار گرفت، شستشوی مغزی بشه، این فتنتون للکافرین، این در معرض آزمون و امتحان کافرین قرار میگیره، روش کار میکنن، این رو شبه زده میکنن. این جوان ها عرض کردن خدایا ما رو در معرض چنین آفتی قرار مده، اون هم نجات از عذاب است که و نت جناب در رحمتی که من القوم کافرین. خب وجزات اقدس اعلاد در چنین فضایی که خود وجود مبارک موسی و هارون سلامون در همه آماده بودن، قوم هم آماده بودن، حالا دستور مبارزات پیگیر رو شروع کرده. همون الان شما با نیجا بمونید، جای هجرت نیست. هجرت مال یه گروه دیگه است که مثلا از مکه به مدینه یا از مکه به حبشه، اونا هجرت دارن بعد ها. فعلا شما بخواید مصر رو ترک کنید، اینجا جاش نیست، اینجا جای ترک وطن نیست، اینجا جای هجرت نیست، جای مقاومت همینجا باشید. منتها اینا که تو روسته ها هستن یا چادر نشینن یا مرز نشینن، حاشیه شهرن، اینا که بی خانمانن، به همه اینها به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود بدن که عنایت بکنید، اینا جنبندی کنید، شناسایی کنید، بیان تو شهر، اینا صاحب خونه بشن. از این چادر نشینی و مرز نشینی و حاشیه نشینی و پراکنده بودن نجات پیدا کنید. اول این کارو بکنید، تو خود مصر محله‌ای رو انتخاب بکنید که اونجا خونه داشته باشید. ان تبوأ بقومکما بمصر بیوتا، با به مکان یعنی اینجا مکان گرفت، تبوأ الدار یعنی اینجا ترومدار را برو، مسکن را برو، منزل را، جایگاه خود قرار داد. شما دو تا بزرگوار برای قومتون در خصوص مصر نه جای دیگه خونه فراهم بکنید که از پراکنده بودن و چادر نشینی نجات بدن. و جعلو بیوتکم قبله، اون روزهایی که مسئله تلفن اینها نبود، فرمود این خونه هاتون در یه محله باشه که همه روبروی هم باشید، متقابل هم باشید، از یکدیگه باخبر باشید، خانه هاتون روبروی هم، مقابل هم، نزدیک هم، که بالاخره یه قبیله خاصی در یه محله مخصوصی از یکدیگه باخبر باشید. و اون چی که شما رو به هم جمع میکند مسئله نماز است و اقیم السلام. این نماز واقعا جزء ستون دین است، یعنی اگه کسی مرتب با ذات اقدس اله در ارتباط است، این رو جدی بگیرد، برای که او خدای ماست، ما بنده اویم، دلیلی ندارد که از او فاصله بگیریم و دلیلی هم ندارد که او ما رو راه ندهد. چه پیوندی بهتر از این؟ ما با او دوستانه و آشنایانه و عاشقانه و محبانه حرف میزنیم، خیلی رو جدی میگیریم. و موارد فراوانی هم ملاحظه فرمودی که اصلا تو قرآن کریم سخن از این خوندن نماز و قرائت نماز نیست، برای که قرآن کتاب حکیم از یاسین و قرآن الحکیم، کتاب حکیم همه حرفاش حکیمانه است. اگر در دین گفته شد از صلاتو عمود و دین، دیگه ستون رو کسی نمیخونه که. اگر یه وقتی یه جایی گفته بود شما نماز بخونید و جای اعتراض علما بلند بود، این چه کتابی است که با حکیمان سازگار نیست؟ مگه یه حکیم میگه ستون بخون، میگه ستون رو اقامه بکن. همه جا سخن از اقامه صلات است، یقیمونه، مقیم الصلات، اقیم الصلات، اقیم الصلات، برای اینکه ستون رو در نگه میداره، این ستون دینه. حالا ایراد واقع با جدی گرفت، ملتی که نماز دارد همه چیز دارد، با کسی حرف میزنه که تمام قدرت‌های غیب و شو در اختیار اوست، با کسی حرف میزند که تمام قدرت های غیب و شهود را میتواند در راه دین کار بگیرد. این هم که فرمود ان الله سیبتلو، این سین سین تحقیق است نه تصویر، و این یبتلو هم فعل مضارع است مثل یحق الحد که نشانه استمرار است و از سنت الهی حفاظت میکنم، نه اینکه در گذشته این کار نمیکرد بعدها خدا این کار میکند، این از سنت الهی خبر میده، قبلا اینطور بود الان اینطور است بعدا اینطور خواهد بود، این یبتلو یحقو یبتلو یحقو اینه، اما معناش این نیست که هر کسی سحر کرده همونجا خدا باطل بکنه، در هر جریانی وقتی پرونده ختم می شود به سود حق ختم می شود در تمام داستان ها. اگر گناه ممکن نباشد که عالم عالم آزمون و تکلیف و تکامل نیست، دست خیلی ها را خدا باز می گذارد برای گناه، چون باید امتحان بکنند در هر جریانی، در هر مسابقه، در هر مناظره، در هر صحنه ای وقتی پرونده بخواد بسته بشه بر عاقبت المتقی، هیچ جا نشد در هیچ صحنه، در هیچ بازی، در هیچ مبارزه، در هیچ مسابقه که باطل پیروز بشه به حق شکست بخوره، در همه صحنه ها بر عاقبت المتقی، در کل نظام هم که البته بر عاقبت المتقی تا به ظهور صاحب اصلیش برسه. این که فرمود اگر ما با کفار امتحان مهلت دادیم، این امحال است، این استدراج است، فلا یحسبن الذین کفروا سبقوا، لا خیال نکنن جلو افتاده، این ما یه قدر اینا رو میدون دادیم تا جلوتر اینا رو بگیریم، نفسشون بند بیاد رد بگیریم، ما که اون جلوتر ماموران ما ایستادن، اینطور نیست که این فلا یحسبن الذین کفروا سبقوا، ها کجا میخوام بره؟ دو قدم اون طرف دارم که باز ایستی بازرسی است، چهار قدم اون طرف دارم که اقف بازرسی است، پس هر جا بره بازرسان ما هسته، ما یه قدری رو می دوبونیم که نفسش بند بیاد رو تمونجا بگیریم. فرمود به این که اگر یه وقتی ما به یه مهلت داریم میخوام نفسش بند بیاد اونجا رو بگیریم، لا یحسبن الذین کفروا انما نوم لهم خیر لانفسهم انما نوم لهم لیزداد اسما و لهم کذا و کذا، ما خب کاملا نفس گیر بشه بند بیاد بعد همون جایی رو بگیری، این که از ملک و ملکه ما همه جا سیب خار داره کجا مقدر قرار بکنه. بنابراین اگر یه وقتی سحری شد معنیش نیست که سحر تو عالم واقع نمیشه، معلوم شد تو این صحنه تو این جریان بابش مهلت دادیم که نفسش بند بیاد بعد بگیریم، سحر هم اونطور نیست که در واقع اثر بکنه، یعنی مثلا اینا بتوانن حیوان واقعی خلق بکنن، اینطور نیست، اما تأثیرش واقعی است کما مره، اینا در اثر تلقینات و تأثیر در خیال در انسان آثار تکوینی دارن، میفرقون بهی بین المرء و زوجه است، ما هم به زادون بهی منحد است. شما ببینید گاهی خبر دروغ اثر تکوینی داره، یه گزارش دروغی به کسی میدن کسی سکته میکنه، خب سکته کردن و مردن اینا یه امور تکوینی است، منشأش هم دروغه، این گزارش دروغ باعث باور است، اون باور است که در صحنه جان این شخص اثر میگذارد، این سحر و اعیون الناس، این چشم بندی، این سحر در فضای خیال اینها باعث شد و سرحبوه هم پیلا ترسیده. گاهی ممکن است یه چیزی واقعیت داشته باشد، انسان چون نداند نهراسد، مثل عقربی که از کنار لباس انسان میگذرد، انسان نمیداند که هم نمیدرسد، در کمال آرامش مینشیند، یه سوسکی را شب تار عقرب بپندارد دو جیغ بکشد فریاد بکشد، انسان از اون خاطرات درونی خودش یا حق یا باطل یا آرامش احساس میکند یا فریاد میکشد، سحر این آثار را دارد که در خاطرات انسان، در القاعات انسان، در اندیشه های انسان، در انگیزه های انسان اثر بگذارد، اومد اون اندیشه ها و انگیزه ها آثار تکوین خودش فراوان من دارد، و ذات اقدس اله هم در هر جریان جمع بندی بر اساس بر آقابت متقین سحر را باطل میکند، حق را احقاق میکند و مانند دارد. در اینجا فرمود شما این مبارزات پیگیریتون رو از اینجا شروع بکنید، اینا رو از مردشینی و حاشیه نشینی و چادر نشینی و پراکنده بودن و کفن نشینی و امثال ذالک نجات بدید، انتبع و لقوم کما به مصر بیوتن، تعمیر مسکن برای مستضعفان برای رهبران الهی وظیفه و مسئولیت است، وجعلو بیوتکم قبلتن، در یه محل خونهاتون رو روی هم باشد که با خبر باشید و نماز را اقامه کنید، اونگاه با بشر مؤمنی این کارا رو بکنید و مؤمنینی که توکل کردن، شهرنشین شدن، مدارزه ادام میدن و از یکدیگر با خبرن و اهل اقامه نمازه، به اینا خبر بید. اونگاه دعای ویژه موسی کریم شروع شد. عرض کرد خدایا این که قوم من بعدش ما رسوندن لا تجعل نا فتنتن، خب اینا بالاخره ملت فقیره، گرسنه، سرمایه هم که دست اونهاست، اکثری این افراد ساده رو هم برابر ادراکات حسی داوری میکنه، زیور و زینت هم که دست اونهاست، به اونا هم زینت دادی هم ثروت دادی، یک کاری بکن که این قدرت ها و جاذبه های ظاهری از اونا گرفته بشه، اون مسائل اندیشه و فکر و القاعات و تبلیغات و ایناش مثلا اون را قبلا دادی به میدی، این رو از اینها بگی که اونا نتونن بالاخره عوام فریبی کنن. حرف فرعون در باریان که بود علیه سلیم ملکومس به حاضر انها رو تجدیم تهدی، اون هم شد اینه. الان شما میدید بسیاری از جوان ها که وارد غرب میشن غرب زدن، اون اوضاع رو میبینن خیال میکنن تمدن همونه. خب این کشورهای غارت شده، ثروت های اینا رفته غرب، اونجا هم باشی شده، این تو نیست که خود شما نبودید در نشست هزار اهدیان بود، اون آمریکایی اسید، اون سرخپوستا اسید چی ناوده میکردن که بالاخره ما صاحبان اصلی بودیم، ما صاحب خونه بودیم، ما رو روز سیاه نشوندن اینا. این میشه آمریکا. الان همین طورن دیگه، اون صاحب خونه اصلی، اون آمریکایی اصلی، اون سرخپوستان اصلی، اونا در فقر و فلاکتن، اینا میگن حاضر انها رو تجدیم تهدی، علیه سلی ملک و مصر حاضر انها رو تجدیم تهدی، اینقدر اهل هلی و من استعدار هم اینا هم دارن میگن. خب اگر کسی بر اساس قد افلح اليوم من استعلا حرف میزند، الیس لی ملک و مصر به حاضر انها رو تجدیم تهدی حرف میزند، اکثری این افراد ساده رو هم فریب برده ان، چیکار باید کرد؟ همزمان با تعلیم کتاب و حکمت با جلوی اون بزهکاری و تزین اونها رو هم گرفت. از کرد خدا یا این هم زینت دارن، هم مال دارن، بساط اینها رو باید جمع کنیم تا از این طرف هم ما اینا رو هدایت کنیم، از اون طرف هم اونا قدرت قبایت و گمراهی نداشته باشن. ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتا، هم از در زینت، از در قیافه، از در نژاد، از این جهت زینت دارن، هم سرمایه دارن که بالاخره این زینت اینا رو تقویت بکند. بین زینت و مال امور منبجه، بعضی امور مال زینت نیست، نظیر گاوای تو بیابون که بالاخره شیر میدن، عامل تأمین اقتصادن، اما زیور و زینت نیستن. بعضی امور زینتن، انبار و سرور حساب نمیشن، بعضی امور مشترکن. هر کس شما بنا هم زینت دارید، هم مال دارید در حیات دنیا، عاقبت این زینت و اموالی که شما به اینها دادید، گرچه فرمودید اموالکم کل حفظ است و مال و فرزند زینت و حیات دنیاست، اما اینها ازش بهره‌برداریشو میکنن. ربنا لیذلو، که لام لام عاقبت است نه لام غایت. لام عاقبت یعنی پایان و کار اینه، مثل ولقد زرعنا به جهنم کثیرا من الجن، خدا هیچ کسی برای جهنم خلق نکرد، عاقبت کار خیلی ها جهنمه، که این لام لام عاقبت است نه لام غایت، وگرنه خدای سبحان ما خلق تو جن و انس الا ليعبدون، در غایتش اونه. اینجا که فرمود لقد زرعنا في جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب كذا وكذا، این لام لام عاقبت، اینجا هم لام لام عاقبت، عرض کرد خدای عاقبت کار اینا اذلاله، خب بگیر از دست اینها. ربنا اتمس على اموالهم، خدایا مالهای اینها رو متموس کن، منمحی کن، اینا از بین بر. نظیر اون که در باره قارون فرمود فقصرفنا بهی به داره الارض، فرمان صادر کردیم، گاه خدا گاهی شق القمر میکنه، گاهی شق البحر میکنه، گاهی شق الشجر میکنه، گاهی شق الارض میکنه، همه رو میشکافد. اونجا که فضر بسا کل بحر بود، این شکل بحر کرد، اونجا که خسخ نابهی به داره عرض بود، شکل عرض کرد، فقط بگیرید. این در باره قارون اینجور مستجاب شد. واشدد علی قلوبهم، خدایا دلهای اینها مشروح نباشه، دلهای اینها قصی باشه که ایمان نیاورن تا به عذاب علیم مبتلا بشن. اینا که مردم به ستو آوردن، آیا یک سال و دو سال نبود، سالیان متمادی و زبهون ابناء هم بود. الان هم که تهدید این چنین از لغت مسلمن لکن فی جزء النخل است، فلا یؤمنو حتی یروا العذاب العلیم، وقتی هم که عذاب علیم دیدن یعنی حالت احتضار رسید، وقتی ایمان فایده ندارد، ذات اقدس الهی بود، این دعاها شما مستجاب شده است. الحمدلله رب العالمین.